الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين، صلوات محمد. سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، ولعنة الله على أعدائهم ومبغزيهم ومبغزي شيعتهم ومخربي شريعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يكي از جلوه های فقاهت در عرصه معارف دینی جمع بین آیات و روایاتی است که به حسب ظاهر با یکدیگر متناقضند، که اگر به دست غیر فقیه داده شود قطعاً اون دسته از روایات را کناری می‌گذارد و مورد توجه و اهمیت قرار نخواهد داد. اما از آثار تحصیل علم مخصوصاً در علم روایت و درایت که با یکدیگر متفاوت است، روایت عبارت است از آن که انسان چیزی را بشنود، مطالعه بکنه، به دیگران روایت کنه. اما درایت یعنی بررسی جامع در اطراف آن خبری که از معصوم معصور است. و ما داریم در احادیث معصومین که حدیثون تدری خیرون من الف حدیث تروی، تقاضا میکنم این جمله رو تکرار میکنم دقت بیشتری مبذول بفرمایید. حدیثون تدری خیر من الف حدیث تروی، یعنی اگر یک حدیث رو درایت بکنید بهتر است از هزار حدیثی که روایت بکنید. درایت یعنی فهم حدیث، دقت در متن و معنا، که متاسفانه یکی از مشکلات در این عرصه ورود افراد غیر متخصص است. مثلا من حدیثی رو محضر شما عزیزان عرض می کنم که اگر به دست غیر اهل بدهی بدون درایت منکر حدیث میشه و میگه این حدیث با قرآن سازگاری نداره، اما به دست اهل درایت بدی ببینی چگونه جمع میکنه بین آیه و روایت. گمان میکنم یکی از محصولات مهم فقاهت و توجه به معارف دینی همین قصه است. لذا علم رجال میخوانند. در حوزه علمیه علم رجال، کسانی که حدیث رو روایت کردند و آنگاه در درایت حدیث میکوشند. قرآن کریم فرمود قد افلح من زکاها. افلح فعل ماضی است، اما گاهی که معنا می کنند از حیث زمان در آینده و مضارع معنا می کنند. قد افلح من زکا، به درستی رستگار می شود اون کسی که اهل تزکیه هست. در چند مورد داریم در ادبیات عرب که لفظ ماضی معنای مضارع میگیره و به عکسش هم هست. خب صراحت داره آیه شریفه، اگر کسی میخواهد به فلاح و رستگاری و نجات برسد باید اهل تزکیه باشه. کسانی که مزکا نیستن و فلز وجودشون خالص نیست و ناخالصی ها در رگه های معدن وجودی او هست، به تعبیر قرآن کریم و به صراحت آیه رستگار نمی شود و نجات پیدا نمی کنه. خیلی این آیه. اما روایت، زنی آمد محضر مبارک بی بی دو عالم حضرت مرضیه علیها السلام، عرض کرد دختر رسول خدا، شوهر من حدیثی را از رسول خدا شنیده اما میگه نمیتونم به درستی فهم کنم و درایت کنم، روش هم نمیشه از رسول خدا بپرسه، به من گفته بیام محضر شما از شما سوال کنم، اجازه دارم؟ حضرت مرضیه علیها السلام فرمود سوال کن، ولو 40 تا سوال باشه، یه دونه سوال که دیگه خیلی. اینجا باز نکته ای هست که اگر سوال باشه عیبی نداره 40 تا سوال باشه، یعنی سوالی که جوابش مفید به حال انسان باشه. گاهی بعض از سوالات جوابش نه به درد دنیا میخوره، نه به درد شب اول قبر میخوره و نه به درد آخرت میخوره. دانستنش نمیگم لازم نیست، اما مفید نیست چندان که انسان بکوشد در سوالاتی که جوابش منفعت لااقل دنیایی هم نداره. مثلا میپرسه نام عیال حضرت ابوالفضل چیه؟ خب در تاریخ خیلی مبهم آمده، نه اینکه جواب نداره ها، اما میاد به عنوان اینکه طرفش رو امتحان بکنه، میزان معلومات طرف مقابل رو به این میدونه که بداند نام همسر حضرت ابوالفضل چیه. و حالان که اونقدر سوالات هست که باید بپرسه، یه وقتی یه آقای از من پرسید اگر ما رفتیم کره ماه قبله چه شکلیه، اونجا چجور نماز بخونیم؟ گفتم حضرت عباسی رو زمین نماز میکنیم. گفتم حالا کسی که رو زمین به قبله اهمیت نمیده، حالا رفت کره ما، اونجا قبله رو چجور باید پیدا کرد؟ خب سوال اهم هست، انسان نباید به بعضی از سوالها توجه بکنه. یادم یکی از مستمعین از یکی از منبری ها قدیم، من بچه تر از حالا بودم، سوال میکرد آقا اسم همسر ابلیس چیه؟ ایشون فهمود والا صیغه عقدشون رو من نخوندم که بدونم اسم عیال ابلیس چی. حالا ببینی زهرای مرضیه فرمود سوال بکن، سوال باشه 40 تا سوال باشه، میارزه انسان یک شب تا صبح نزد کسی بنشیند، به سوالات او اگر میتونه جواب بده، اما سوالاتی که طرف رو رشد بده، بالا بیاره. و واقعا بعض از سوالات خیلی مایه داره، خیلی مغز داره. و اتفاقا اگر سوال ها نبود و جواب هایی که ائمه دادن، دست ما از خیلی از منابع الان خالی بود. خیلی سوال و جواب ما داریم در متون دینی. بی بی فرمود سوال کن. عرض کرد شوهرم میگوید قرآن به صراحت فرموده قد افلح من زکا. درسته؟ میگوید از پدر بزرگوار شما نبی اکرم شنیده است کسی که علی را دوست بدارد اهل بهشت ولو گناهکار باشد، و کسی که محب علی ابن ابی طالب نیست اهل جهنم ولو اهل عبادت باشد. آیه و روایت با یکدیگر جور در نمیاد. که اگر بخواهیم به روایت توجه بکنیم، آیه رو باید تعطیل کنیم. محب علی ابن ابی طالب میره تو بهشت اگرچه گناهکار باشه. اتفاقا این حدیث رو زمخشری اهل سنت در تفسیر کشاف آورده که رسول خدا فرمود اگر کسی محب علی شد اهل بهشت است، و منسوب کرده حدیث را به حضرت حق، حدیث قدسیه، ولو اسانی محب علی ابن ابی، و اگر دشمن باشد اهل جهنم است ولو اطاعنی، ولو اهل اطاعت و عبادت باشد. خب اگر بخواهم آیه رو بگیرم، خب روایت رو چیکارش بکنم؟ روایت رو بگیرم، آیه رو باید تعطیلش بکنم، با هم جور در نمیاد. زهرای اطهر می توانست جواب بده، اما جواب ندادن. فرمودن از پدرم سوال می کنم، جواب می گیرم، فردا بیا جواب سوالو بگی. و خود همین هم ادب حضرت زهراست، چون میگه از پدر شما شنیده، عیبی نداره، بگذار جوابشم از پدر بشنوه. شاید اگر خود حضرت زهرا جواب می داد، شوهر این زن خیلی به این جواب اهمیت نمیداد، از پدر میپرسد. این زن رفت فردا آمد. بی بی جان جواب حاضره؟ بله، از پدر سوال کردم، اینگونه فرمودن. هم آیه درسته، چون قطعی و صدور و کلام حضرت حق، هم حدیثی که رسول خدا فرموده است درسته. چجور جمعش بکنی؟ اگر بهش جای پاکان گناهکار محب علی، برای چی باید بره تو بهش؟ و اگر غیر از این است، با آگه چه کنی؟ پدرم فرمودن هر دو درسته، جمعش به این است. خوب دقت کنید، جمع بین آیه و روایت که با یک دیگر توافق بکنه، موافقت کنن با هم. پدرم رسول خدا فرمود بله، محب علی ابن ابی طالب اهل بهشت است اگرچه گناهکار باشه. خدای متعال گناه او را تصفیه میکنه، تزکیه میکنه، پاک و پاکیزش میکنه، بعد میبرتش تو بهشت. درست شد؟ حالا طرف تا یه حدیث میشنم، آقا با آیه جور در نمیاد، امام باقر هم فرموده حدیثی از ما شنیدی با آیه جور در نیامد فضربوه علل جدار، اون حدیث رو بزنید به دیوار. این برای ما نیست، این حدیث رو محدث باید سبک سنگین کنه با آیه جمعش بکنه یا نکنه. نه هر کسی از راه برسه بگه آقا این حدیث با آیه جور در نمیاد. چقدر قشنگ جمعش کرد. بله بهشت جای اهل مزکاست، لکن محب امیر المؤمنین علیه السلام ولو گناهکار باشه، خدای متعال او را مزکا میکنه، بعدم میگه بفرمو تو بهش. چطور تزکیهش میکنه؟ یا در دنیا، یا دم مرگ، یا در عالم برزخ، یا در عالم محشر. پی فرصت میگردد به جهت اون گوهری که در وجودش نهفته است، یعنی مهر و ولای امیر المؤمنین. باید تصفیه و شفاف و پاکیزه بشه بعد بره تو بهش. یعنی باید تاوان اون چیزی که باعث آلودگی این گوهر شده تاوانش رو باید بده بعد بره تو بهش. که حالا اون شاعر سرمد بوده، سرمد هندی بوده، پاکستانی بوده، یه غزل داره که در یک بیتش میگه سرمد اگر محاسبه هش با علیس من زامنم که هر چه بخواهی گناه کن. تو شب در عالم رؤیا آقا امیرالمؤمنین رو دید. حضرت فرمود شعر رو برای کی گفتی؟ آقا برای شما. فرمود این یه بیت دو تا مصرع دیگه، هر بیت هر مصرعش یه اشکال داره، اجازه میدی درست؟ آقا جان شما اختیار دارید. فرمود در مصرع اولش چرا گفتی سرمد اگر محاسبه هش با علی؟ اگر چرا آوردی؟ بگو سرمد یقین محاسبه هش با علی است. یقین علیون حبه جنه قسیم النار والجنه. فرمود پیغمبر اکرم علی قسیم الجنت و النار، اونی که تقسیم میکنه بهشت و جهنم رو. بو میکشه اگر بوی ولایت بده اهل بهش، امیر المومنین هست. حساب الخلق ما که قیامت خدا رو نمیبینیم، همان تو که در دنیا نمیبینیم. حساب کتاب دست کیست؟ نمایندگان پروردگار. این مصرع اول. اما در مصرع دوم گفتی من ضامنم که هرچه بخواهی. این ضمانت نامه رو کی داده که هرچه بخواهی گناه کن؟ دو آجان چجور باید بگم؟ فرمود این طور بگو سرمد یقین محاسبه هش با علی است. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. معصوم نیستیم. لغزش که انه از لوازم وجودی انسانه، اما لغزش در زمستان هوای سرد برفم آمده زمینم یخ زده، طرف وقتی سر میخوره به زمین میفته میگن پاش لغزید. ها یه بار دو بار، اما اگر کسی صبح تا شب 200 بار بخوره زمین میگن این دیگه علیله، این مشکل داره، این لغزش نیست. حالا لغزندگی در جاده عبودیت و بندگی خدا خوب قابل عفو است و لکن اون کسانی که به تعبیر قرآن والذین یسرون علی الحنس العظیم که در سوره مبارکه واقعه آمده، کسانی که اصرار دارن علی الحنس العظیم دائما گناه پشت سر هم، یه دونه از قلم چشمش نمیفته، همه رو میبین، یه کلمه از قلم زبانش ساقط نمیشه، هر چی به زبان بیاد بگه، هر چه میشنود، هر جا برود، دست به هر چیزی بزند، این دیگه لغزش نیست. شرم از رخ علی کن. خب حالا در باره دهه اول محرم خوب دقت کنید، دهه اول محرم. چرا من تأکید میکنم؟ اخیراً من دیدم گوشه و کنار بعضی ها همون کلمت الحق یراد و به حل باطل، حرفشون به حسب ظاهر حق ها، اما مرادشون حق نیست، مرادشون باطل. چرا آقا حسین ابن علی رو فقط مردم محرم دنبالشن، لباس سیاه تن میکنن؟ حسین ابن علی مال تمام ساله. چرا؟ یعنی ده رو زیر سوال میبرن. خوب دقت کنید، در طول سال ما باید با حسین ابن علی ما پیوند داشته باشیم، حرف حسابیه، اما تعریضشون به دهه محرمه که این دهه نه سیاه میپوشه نه تو جلسات شرکت میکنه. یه فضله ای در آشپزخانه دلش هست که همه وجودش رو نجس کرده، که تو اگر خیر خواهی چرا سیاه تنت نمیبینه؟ چرا در عزای حسین ابن علی شرکت نمیکنه؟ ما در متون دینی کم نه بسیار فراوان داریم مطالبی که راجع به عزاداری در ماه محرم، در روز عاشورا، و توجه و توسل گریه زیارت امام حسین در این دهه، در اربعین، در عرفه، ایام خاص، که بعضی در اثر جهل به درایت بعض از احادیث رو زیر سوال میبرن، میگه آقا قرآن رو دارن تعطیل میکنن یه عده. چرا؟ قرآن فرموده است والعاقبت للمتقین، قرآن گفته قد افلح من زکاها، اما این آقایون حدیث میارن اگر کسی مژه چشمش در عزای حسین ابن علی تر بشه خدا گناهان او را می آمرزد ولو به اندازه کف دریاها باشد. اگر کسی عشق بر چشمش جاری بشه، فرمود خدا به او قدرت شفاعت میده. اگر روی گونه او بیفتد و بلرزد، روایت داره خدا ملائکه رو میفرسته و عشقها رو جمع کنن. در بعض از نقلها داره حضرت زهرا میاد، این عشقها رو جمع میکنه در قاروره، یعنی در شیشه قیامت کنار پل صراط، که مردم متحیرن چگونه عبور بکنن، آتش جهنم شعله میکشه، یه قطره از اون قاروره تو آتش میاندازن، 60 فرسخ آتش جهنم دور میشه. میگن بفرما رد شو. خدایا این چی بود؟ این عشقهاییست که در دنیا در عزای حسین ابن علی بر چشم جاری شد. این کلام امام صادق است. من توصیه میکنم، کتابی داره مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی، آیان بو علی سینای معاصر است. مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی خیلی مرد بزرگی است، ذوفنون است، در تمام علوم صاحب نظره، در تمام علوم یکی از بزرگانی که تهران ما از برکت وجودش منور بود و بسیاری از اساتید حوزه در حوزه علمیه که الان صاحب رساله و مرجعیت هستند، اینا شاگردای میرزا ابوالحسن هستند. خیلی هم کتاب نوشته، تحقیقات هم زیاد داره، حرف حساب هم خیلی داره. اما میگه یه وقتی رفتم جلو آینه یه نگاه به خودم کردم، گفتم میرزا ابوالحسن دیگه موات سفید شده، داری از دنیا میری، چی کار کردی برای قیامت؟ درس گفتم برای خدا بوده، نوشتم برای خدا نوشتم، نکنه ریبهی بالاخره سر و صدا و حضرت آیت الله و سلام و صلوات و کف جف کنن و نکنه این حرفا بوده چیزی قیامت؟ چون میدونی این حرفا مال دنیا، انسان که رفت تو خاک دیگه نه عمامه سرشه، نه اونجا دیگه مجتهد هست، نه نمیدونم دکتر هست، نه پروفسور، اونجا دیگه حسابش یه حساب دیگه، این حرفا مال دنیا. میرزا ابوالحسن شعرانی یه آدم ملای ذوفنون، شیخ الرئیس معاصر، که همه علما به علمیت ایشان معتقد هستند، میگه گفتم یه کاری بکنم که به درد قیامتم بخوره. چی کار بکنم؟ برم منبر روزه بخونم، بلد نیستم روزه بخونم، یه جوری باید زلفم و با زلف حسین ابن علی گره بزنم برای قیامتم. آمده کتاب نفس المحموم مرحوم آشخباس قومی رو ترجمه کرده. خوب دقت کنید، کی؟ آیت الله شعرانی. شاید الان یه طلبه گاهی روش نشه بگه آقا در شأن من نیست بیام کتاب ترجمه کنم، من خودم مؤلفم، خودم عالم هستم. اما اون عالم علامه به حق آمده نفس المحموم رو ترجمه کرده به نام دم و سجوم، فی ترجمت نفس المحموم. من این کتاب رو ترجمه کنم که نفس المحموم میدانید مقتل است، راجع به قصه کربلای حسین ابن علی. ترجمه کنم، روزخونا که میرن بالا منبر وقتی روزه میخوانن از این مقتل استفاده میکنن، عرب زبان که نیستن بتونن عربی بخوانن. ترجمه میکنم در اختیار مردم فارس زبان میگذارم، اینها وقتی میرن منبر استفاده میکنن، من تو خونه قبر تو عالم برزخ وقتی مردم گریه میکنن بگن آن میرزا ابوالحسن تو هم این کتابو ترجمه کردی در باره حسین ابن علی علیه السلام، اینجا خاطر جمع باشه، تو هم نوکر تشکیلات امام حسینی. ایشان در مقدمه ترجمه چند تا حدیث آورده، یکی از احادیث همینه که در روایت صحیح آمده، امام صادق فرمود مردم در عزای جدم حسین گاهی که گریه می کنن اشک اونها را ملائکه جمع می کنن، در قاروره ای قیامت یه قطره 60 فرسخ آتش جهنم رو دور می کنه، دو قطره چه می کنه؟ سه قطره چه می کنه؟ حالا بعضی ها که ما سراغ داریم صبح گریه می کنه، شب گریه می کنه، تا نام حضرت ابوالفضل برده میشه گریه میکنه، تا اسم سقا میبرن اشک میریزه، دختر بچه میبینه گریه میکنه. من دیدم یه وقتی یه موتوری زن و بچه پشت سرش بود خورد زمین، دختر بچه افتاد یه طرف، مادرش یه طرف، دو سه تا از بچه ها با ما بودن، زدن کنار، شروع کردن زجه زدن، روزه خوندن که انده گریه کردن. چی شد؟ با آقا یه آدم معمولی تو خیابون مردم میریزن، آخه این بچه کوچیک زمین خورده، کسی نبود بچه های امام حسین رو جمع و جور کنه، دلداری بده. اونم بچه هایی که آیان خدا می داند مقتل خانی. خب اگر بخواهیم یه جاهایی وارد بشیم، من می دونم شما طاقت ندار، من خودم هم گاهی طاقت ندار. من یه وقتی یه جمله گفتم به کسی پای منبر ما سکته کردی سگدی، یه کسی که آقا نخون همه چی، نخون بگذار، بعضی هاش همینطور مکشوف بماند، اهل دل میشینن یه گوشه ای فکر میکنن اونی که باید گیرش بیا، بله گیرش بیا. من امروز در یک مقتلی نگاه میکردم که وقتی حضرت سید و شهدا علیه السلام در قتلگاه، بچه ها دور قتلگاه جمع بودن، صدای وا ابتا وا مصیبتا، آقا فرمود خواهر بچه ها رو برگردان به خیمه، نگذاری منظره رو ببینن. زینب کبرا اطاعت کرد امر امام رو، برگردان. به خیمه نرسیدن زمین شروع کرد لرزیدن، آسمان تیره و تار. یه وقت صدای تکبیر دشمن بلند شد، برگردن ببینن سر مبارک حضرت حسین بالای نیرف، همانجا نوشتن بچه ها آمدن از خیمه بیرون دنبال نی می دویدن. نگاه به سر مقدس آقا سید و شهدا. حالا مؤمن خیلی زود منتقل میشه. ما یه وقتی در منزلمون در قم یه مهمانی داشتیم، بعضی از دوستان ما، یه انسان بزرگواری هم در اون جلسه شرکت داشت، بچه ما عباس آقای ما مثلا 5-6 سالش بود، تو سفره غذا بود، یادم رفته بود ظرف آب بیارم، گفتم عباس بابا برو آب برده بیا. یه وقت دمو آقا به همون لحن ترکیه خودش گفت عباس آب. آقا سفره رو گذاشتیم کنار، 2 ساعت فقط روزه میخوندن. چه زود منتقل میشن اهل دل، دیگه منتظر نمیمونن کسی یه چیزایی رو بخونه، نمیمانن. حالا شما ببینید این بزرگواران با اون مراتب علمی میگردن یه جوری خودشون رو با حضرت سید و شهدا و این تشکیلات پیوند بزنن. بند قصدم این است که اگر موفق باشم به فضل حضرت حسین ابن علی علیه السلام، بعض از این روایاتی که برای بعض از افراد سنگین به نظر میرسه، این روایات رو مطرح کنن، سین زنها، گریه کنها، سیاه پوشها. خدا میداند تمام این روایات به استدلال برهانی قرآنی مستنده، یعنی محکم شده است. کسی نمیتواند نگاه بد به این روایات بکنه که درباره عزای امام حسین مخصوصا در این ایام محرم، اشکها و ناله ها، دستوراتی که آمده، واقعا کسی نمیتواند بعد نگاه کنه، بعدم بگه آقا اینها تعطیل کردن آیات قرآن، یه قطره اش، بله این همه آثار. اینجاست که باید وارد شویم در یک سلسله از اموری که گمان میکنم ولو به اختصار لااقل برای گوینده تکراری باشه، انشاءالله برای همه ما مفید و مؤثر باشه. به حقیقت آقا امام حسین ارواح ناله الفدا، بتوانیم غیر از ارتباط عاطفی با تشکیلات امام حسین، این دلهای مهربان شما، این دلهای رعوف شما، دلی که برای بچه 6 ماهه گریه میکنه چه رعفتی پیدا میکنه، دلی که برای بچه 3 ساله اشک میریزه، دلی که برای ناموس امام حسین میسوزد و گریه میکند، یک لطافت و رقتی پیدا میکنه که مثل زدنی است. و لذا در تشکیلات امام حسین چه افرادی بودند. بنده خودم سراغ دارم کسایی بودند در همین تهرانمون، آدمای شری دست تو دیوان میکرد آجر در میارد از جهت قدرت و پهلوانی، اما تو تشکیلات امام حسین آمدند انقدر مؤدب، ای گردناشون رو کج میکردن، در خانه امام حسین با یک تواضعی ناله میزدن. اینجا مرکز رأفت، عطوفت و مهربانی است. حالا در کنار این ارتباط عاطفی، خوبه یه ارتباط علمی هم با این دسته از متون دینی، مخصوصا راجع به حضرت حسین ابن علی علیه السلام که دیگه تکرارم نشد دیگه. بعد از امام حسین ما ائمه داشتیم که اینها شهید شدن، مظلوم هم بودن، ظالم هم اونها رو شهید کرد، اما دیگه کربلا تکرار، ولی یه دونه کربلا داریم و یه دونه عاشورا داریم. بنده در محضر علم عرض میکنم ندیدم، اگر کسی پیدا کرد ورق زدم عرض میکنم ندیدم، نه اینکه بی‌تفاوت، مثلا شما از اول تا آخر بهار به ورق بزنید، من ندیدم این جمله رو که کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست. مگه ما هر روز حسین داریم؟ ها، یه دونه امام حسین، باید حسینی باشد کربلا و عاشورا درست بکنه. من ندیدم چنین چیزی. حالا ممکنه کلام انسان بزرگی باشه. حالا یک اتفاق افتاده است در کربلا، یک کربلا و یک عاشورا داریم، اما با این همه آثار، رهاوردها، بهره ها که نه فقط یک انسان بهرش رو برده. شما گاهی ممکنه یک قدم سلوکی برداری خودت استفاده کنی، گاهی هم بعضی هستن اهل سیر و سلوک، هم بچه هاش هم استفاده میکنن، شاگرداش هم استفاده میکنن، اما نداریم کسی قدمی برداشته باشه، اولا خودش و بعد اطرافیان و پیروانش، بعد در تمام طول تاریخ همه استفاده کنن، بعد از خودش، قبل از خودش هم هر جا ذکری به میان آمده است همه بهره گرفتن، از حضرت آدم تا حضرت خاتم. اللهم صل علی محمد. چه اتفاقی افتاده؟ یک نفر چه قدمی برداشته که خیر و برکتش باید به تمام خلق برسد؟ البته اگر کاسه دل وارونه نباشه. کاسه دل اگر رو به باران، کاسه باران بریزد زود پر میشه، ولی بعضیا کاسه شونو دمرو کردن، وارونه گذاشتن، هرچی هم بارون بیاد یه قطره تو نمیره. چرا بعضیا بهره نمیگیرن؟ پس دو تا قدمه، یه قدم رو مولای ما برداشته، یه قدم هم باید رعیت بردارن. ان شاء الله توضیحش در مجلس دیگر. راوی میگه در مدینه نیمه دل شب بود، داشتم میرفتم از محله بنی هاشم، دیدم در خانه حسین ابن علی آقا نشستن، یه عده جوان دور حضرت بلند میشن، راه میفتن، میرن، برمیگردن، یه عده از زنها از خانه بیرون میان، هودجها هست، عرض میشود که محمل ها هست، زنها رو دارن سوار میکنن. من تعجب کردم، یه وقت دیدم یک جوان بلند بالایی از خانه بیرون آمد، دو تا بانوی مجلله، اینها آمدن، جوانها ریختن، دیدم یکی از این بانوان گفت علی اکبر عزیز دلم تو برو به مادر زیلا برس، به قاسم فرمود برو کمک مادر زمله کن، اجازه نداد کسی، فقط همان جوان خوشقد و بالا آمد کنار مرکبی نشست، این زانو رو رکاب کرد مثل یه پله، این بانوان سوار بر این معرض می شود زانوان رفتن بالای محملها نشستن. بعدم دیدم یک بانوی آمد طفل شیرخواره ای رو در آغوش گرفته، حضرت سید و شهدا مدد کرد، او رو سوار کرد. سوال کردم اون جوان خوشقد و بالا، گفتن قمر العشیره حضرت ابوالفضل العباس. او دو تا زن، اینها دختران زهرای مرضیه اند، بچه های امیرالمؤمنین اند، زهرای ثانی زینب کبراست، جناب ام کلثوم است. کجا دارن میرن؟ کسی خبر نداره. قافله نیمه دل شب، مردم مدینه هم خواب. بیرون آمد، گو هر جا که این قافله میخواست توقف بکنه باید عباس میآمد، پای خودش رو رکاب میکرد، زینب کبرا پیاده میشد، نزول اجلال میفرمود، دوباره هنگام حرکت عباس باید میآمد. تا مثل امروزی که قافله به کربلا رسید. حالا من خیلی از کلمات رو حذف میکنم، وقتی گفتن نام این سرزمین کربلاست، یه کسی میگه آقا نمیدونست اسم این سرزمین کربلاست. گفتم چرا؟ برای چی سوال میکنم؟ گفتم خدا هم تو قرآن داریم آیاتی که سوال کرده. خدا سوال کرده. این سوال به قول علما استفهامی نیست که برای طلب فهم. معلم از شاگرد سوال میکنه برای فهمیدنه، نه برای فهمیدن. خدا به موسی میگه ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت؟ عصا بود دیگه، بچه 5 ساله هم میدونه، خدا نمیدونه. چرا سید و شهدا سوال میکنه؟ حالا بماند توضیحش در یه فرصت دیگری. همین که گفتن آقا نام این سرزمین کربلا، حضرت فرمود قفو ولا ترحلو، پیاده بشید. پیاده شوید. دستور دادن خیمه ها رو بنا کنن. خیمه اصحاب رو حضرت نشان دادن کجا باید اقامه بشه، خیمه اهل بیت کجا اقامه بشه. حمال ها آمدن کمک کردن، خیمه ها رو نصب کردن. بعدم حضرت مزدش و اجرتشون رو داد به یکی از اینهایی که دنبال حضرت آمده بود. آقا چند برابر اجرت داد و او ساربانی بود که دنبال حضرت بود. اما نمیدانم چرا دائما چشمش به دست امام حسین و انگشتر حضرت بود. پا به زمین کربلا گذاشتن، نوشتن رنگ خاک عوض شد، رنگ خاک تغییر کرد وقتی قدم حضرت زینب کبرا و اهل بیت به اونجا رسید. خیمه ها بنا شد، اهل خیمه ها در خیمه ها مسکن گرفتن. سوال کردن آقا اینجا کجاست؟ که زینب کبرا می فرماید آقا جان همین که به اینجا رسیدیم تمام غم‌های عالم به دل من نشست. شه فرود آمد به دشت کربلا، گفت پس با آن زمین پربلا، ای زمین از عرش اعلا برتری، چون مقام زاده پیغمبری. سوی تو از مکه تازان آمدم، خود نه تنها با جوانان آمدم، این من و این اکبر و این اصغرم، قاسم و عباس و اون و جعفرم. ای زمین حالیا برگو مرا، مدفن کجاست؟ مدفن قربانیان من کجاست؟ کجاست؟ در کجا جسم مرا عریان کنند؟ در کجا جسم مرا عریان کنند؟ بانوان را بی سر و سامان کنند. ها هنا والله مناخر کابنا، ها هنا والله قتل و رجالنا، ذبح و اطفالنا، هتک و حریمنا، صبی و نسائنا. یه وقت کنیزی آمد، آقا به داد برس، خواهرتون زینب را دریابید. آقا آمد وارد خیمه خواهر شد، دید زینب بیتابه. آقا جان این چه سرزمینی است؟ آیا از اینجا برمیگردیم به مدینه یا نه؟ آقا فرمود خواهر رفتی مدینه، سلام من رو به مادر برسان. ما اینجا میمانیم. یه وقت زینب بیتابی کرد، آقا من باشم تو رو بکشم، من بمینم تو رو شهید کنم. اونقدر گریه کرد از هوش رفت. آقا آمد سر خواهر رو به سینه چسبانی، آب به صورت خواهر زد، خواهر چشمش رو باز کرد. یعنی زینب بیتاب رو باید تابش داد، باید با او مهربانی کرد. هنوز اتفاقی نیفتاده، زینب از هوش می رود. بمیرم چه حالی داشت در این سرزمین وقتی دید شم روی سینه برادر نشسته. امان 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 امان. وقتی وارد حسینیه شدم، دیدم بعضی ها در رو میبوسن و وارد میشن. ندیدم کسی به فرش این مجلس بی احترامی کنه، کسی با کفش بیاد به فرش حسینیه. اما بچه ها ببینن دشمن با چکمه روی سینه حسین. زینب هر چی میخواد وارد قتلگاه بشه نمیگذارن، با تازیانه غلاف شمشیر چه کردن؟ یه وقت دختر صدا زد، بابا برخیز ببین عممو کشتن. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیك و رحمة الله و برکاته. با این حال قشنگ دعایی که امام زمان التماس دعا فرمودن، همه با هم چند مرتبه اللهم عجل ولیکن، اللهم